بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. هرچند که مختصری با تأخیر درس آغاز میشه ولی حسب ضرورت ما از کلمات امیرالمومنین السلام یک فقره دیگر رو مرور میکنیم تبرکاً و تیمناً. زمانی که واقعی جمل پیش آمد چنانی که در بعضی دیگر از جنگ هایی که علیه امیرالمومنین سلام علیه برپا می کردند عده‌ای امر برایشون مشتبه می شد، می دیدن که خب هر دو طرف ظاهراً مسلمانن، هر دو سمت جبهه مسلمانن، اهل عبادتن، اهل تلاوتن، حتی اهل تهجد و شب زنده‌دارین. به همین جهت بعضی افراد ضعیف النفس و ضعیف البصیره و غیر نافذ البصیره دچار حیرت می شدن که در شأن حضرت ابوالفضل سلام الله علیه حضرت صادق علیه السلام فرمودن که کان عمی العباس نافذ البصیره، بسیار ژرف اندیش بود، ژرف بین بود، بصیرت عمیقی داشت، بصیرت پرنفوذی داشت، بصیرت دقیقی داشت. اون بزرگوار بس بصیر بود. این از جمله اوصاف اون بزرگوار، اون جوان مرد ارواح نافدا که اول از سید الشهدا بهشون چنین گفت روحی فداک فارواحنا فدا. این خیلی مسئله مهمی است که در شرایطی آدم متحیر نشود. و فتنه یعنی همین، شبهه یعنی همین، شبهه یعنی بین حق و شبه حق خلط نکنیم. حواسمون باشه شبه حق غیر از حق است، بین حق و باطل اشتباه نگیریم. و در فتنه معمولا اتفاق میفته، بزرگترین خصوصیت و ویژگی فتنه همین است که آدم ها دچار تحیر میشوند، گرفتار سرگشتگی میشوند. مرحوم سید رضی در نهج البلاغه آورده که گفته میشه حارث ابن حوق آمد محضر از تعمیر سلام علیه و قیل ان الحارث ابن حوق اناه فقال اترانی اظن اصحاب الجمل کانوا علی ضلاله. عرض کرد به محضر امیرالمومنین السلام که آیا تو خیال میکنی که ما اصحاب جمل رو از دوچار زلالت میدونیم، اونها گمراهند. ما چنین فکر نمی کنیم که اونها گمراه باشند، برای اینکه می دید که مثلا عایشه ام المؤمنین به نحوی فرماندهی این جریان رو بر عهده داره، همسر پیامبره. می دیدن که زبیر در این جبهه است، حلحه در این جبهه است، بزرگانی از مشاهیری و ملعی از اصحاب رسول خدا در این جمع حضور دارند. می گفتن مگه میشه همینایی که بازوان پیغمبر بودن، همینایی که همراهان پیامبر بودن، همینهایی که نزدیکان اون بزرگوار بودند الان در جبهه مقابل ما هستن؟ بگیم اینا هم یک سر باطلن، یعنی به سوابق نگاه میکردن و نه به لواحق، به حال نمی نگریستند، به ماضی احیانا نگاه داشتن و می نگریستند، به حق نگاه نمی کردن، به افراد منصوب به حق می نگریستند، به اشخاص و به ملاک اشخاص می‌خواستن حق و باطل رو تشخیص بدن، در حالی که اشخاص لزوماً ملاک حق و باطل نیستن. حق و باطل، حق حق است، باطل باطل است خود به خود، نه به اعتبار اشخاص. اینو که حارث گفت، حضرت فرمود یا حارث انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فحرت. خیلی کلام عمیق و دقیق و عنیقی است حقا. ای حارث، تو فقط به صورت قضیه نگاه میکنی، ظاهر امر رو میبینی، ولی به سیرت و باطن امر توجه نداری و برای همین حیران شدی، برای همین دچار تحیر شدی، نمیدانی حق کدام سوست، آیا حق با من است یا حق با جریانی است که علیه من که قرآن ناطق هستم جبهه بستند و قیام کردند. یا حارثو انک نظرت تحتک ولم تنظر فوقک فحرت. تو به پایین نگاه کردی نه به بالا، تو به نگاهت رو به نزدیک و به سطح پایین مشغول داشته ای، نه به بالا، نه به فراتر از این ظواهر، فراتر از اطراف، فراتر از این نقاط مماس و نزدیکی به خودت. جهتش اینه که تو اگر راه رو گم کردی و دچار تحیری، برای اینی که داری ظاهر رو می‌بینی باطن رو نمی‌بینی. انک لم تعرف الحق فتعرف اهله. تو حق اول نمی‌شناسی بعد اهلش رو بشناسی. باید فکر کنی حق کیست تا بدونی اهل حق کیست، نه از اهل به حق بخوای دست پیدا کنی، بلکه اینکه اهل حق به حق اهلند، یعنی با حق است که اهلیت پیدا میکنند. در واقع کسب حقانیت از حقیقت و از حق میکنند، و الا اونا که به ذات کسی حق نیست، حق ملاک داره. اگر کسی بخواد اهل حق قلم داد شه، باید اون ملاک ها رو احراز کنه. انکه لم تعرف الحق فتعرف اهله. تو از روش غلط داری استفاده میکنی. روش درست اینه که حق رو بشناسی، و هر که با اون حق سنجیده شد و روسپید از آب در آمد و محک خورد و دارای معیار شناخته شد، اون اهل حق و حق است. ولم تعرف الباطل فتعرف من انا. باطل رو، اصل باطل رو، ذات باطل رو نشناختی. اول برو خود باطل رو، ذات باطل رو تحلیل کن، و هر آن کسی رو که به سمت باطل گرایش داره و روی آورنده به باطل است، به سمت باطل می رود، و اون رو خواهی شناخت. تو به اشخاص نظر نداشته باش، به حقایق نظر کن. وقتی این بیان رو فرمودند که آقا تو داری حق رو به اشخاص میسنجی، حق رو به خودش باید بسنجی، حق معیار است، چیز دیگه معیار حق نیست. مگه میشود که حق رو با معیار دیگری سنجید؟ حق معیار همه چیزه، حقیقت معیار همه چیزه، و اگر بناشه حق و حقیقت رو هم تازه بخوای با معیار دیگه بسنجی، کدوم معیار دیگه؟ چه معیاری بر زمین میماند، بر جای میماند که بدان حق رو یا باطل رو حتی بسنجی؟ حق خود معیار است. اهل حق رو از اون جهت که با حق در پیوندن باید بسنجی و تشخیص بدی اهل حق هم. نه اول فرض کنی این آقا اهل حق است، این آقا اهل باطل است، در جبهه باطله، و هرچی رو با او بسنجی. اشخاص متطورند، علاوه بر این که اشخاص به ذات که حق نیستند، کسب حق میکنند. اونا در واقع متشبث به حق میشوند، به حق چنگ میزنند، به حق رو، به خود رو به حق می آرایند. و اگر دیدیم کسی جانب داره حقه، باید بگیم اهل حقه، نه اینکه ببینیم کی چه میگوید تا حق رو به وسیله گفته افرادی، گفتار افرادی، رفتار افرادی و احیانا اندیشار و پندار افرادی بشناسیم. وقتی این کلام منطقی امیرالمومنین سلام رو حارث شنید، معلوم شد که با چند نفر دیگه هم اینا با هم گفتگو داشتن و گرفتار این حالت تحیر شده بودن، و خب دید که فرموش از تعمیر سلام علیه بسیار حرف منطقی و دقیق و عمیقی است که آقا حق اصل است نه اشخاص، و اشخاص تازه حق و باطل بودنشون باید به ذات حق و ذات باطل سنجیده شود. دید که جوابی نداره، و ما در این حال گویی در درون و قلبن در باطن قانع نشد و گفت که خب پس اجازه بدید که من و سعد ابن مالک و عبدالله ابن عمر بریم کناری، بریم عزلت بگزینیم، گوشه‌ای بشینیم در کنج دنجی و در عزلت عافیت بنشینیم و شما جنگتون رو بکنید، ما واقعا نمیتونیم تشخیص بدیم، ما بی‌طرف باشیم، اجازه بدید که ما موضع بی‌طرفی بگیریم. یعنی نه اینکه پذیرفت حق کجاست، بلکه باز نتوانست حق رو هضم کنه و این منطق رو دقیقا درک کنه. گویا اجازه بدید پس بنابراین ما سه نفر که خب از اعظم بودن، خب عبدالله ابن عمر بالاخره فرزند خلیفه بود، سعد ابن مالک شخصیت مهمی بود، فقال الحارث فإني اعتزل مع سعد ابن مالک و عبدالله ابن عمر. پس بنابراین ما کناره میگیریم و اعلام بی‌طرفی میکنیم، نه به جانب شما نه به جانب اصحاب جمل. فقال علیه السلام ان سعدان و عبدالله ابن عمر لم ينصر الحق و لم يهضل الباطل. فرمود که آقای حارث، تو داری به دو نفری ملحق میشوی که آدمای بی‌خاصیتی هستند، افراد خونسایی هستند، افراد خونسا متشخص نیستند، مهم نیستند، شاخص نیستند، چون که عبدالله ابن عمر و سعد نه حق رو کمک کردند و باطل رو لطمه زدند. کسی که نتونه به حق کمک کنه و ضربه و لطمه به باطل نزند، این آدم قابل پیروی کردن نیست. تو داری به اونا ملحق میشوی. اونها افرادی هستن که نه کاری ازشون بر اومد به نفع حق و نه کاری کردن به زیان باطل. این چه وجودیست؟ چون این کسانی زنده نیستند. چه اون که مهمترین ویژگی عنصر زنده و انسان حی آن است که دارای کنش و واکنش باشد و الا کلمه یتبین یده الغسال هیچ باز عکس العملی بازخوردی کنش و واکنش از اون ما ملاحظه نمی کنی. یه همچه آدم مرده است، تو از مردگان داری پیروی می کنی. آن کسی قابلیت داره که از او پیروی کرد یا احیانا به اون ملحق شد که وجودش وجود مؤثری باشد در جهت حمایت از حق و ازالت باطل. در هر حال این مطلب خیلی مهمی است. این کلام انبیاء علیهم السلام اشاره یک واقعیت بسیار بسیار پر اهمیتی داره که شاخص حق و فانوس دریایی اقیانوس طوفانی فتنه حق است، خود حق است و نه اشخاص. و در مقام موضع گیری و اتخاذ مبنا و تنظیم رفتار در اوضاع فتنه باید حق رو شاخص قرار داد و امیرالمومنین السلام که حق مجسم است، حق مجسد است، قرآن ناطق است، او رو باید بهش توجه کرد و خود حقیقت رو باید توجه کرد و به این آیه حارس و اون دو زمیلش در واقع خواست بفرمود که شماها که جز اصحاب بودید، جز کسانی هستید که تحت تعلیم و مستقیم پیامبر اعظم بودید، جز بالاخره وجوه و شخصیت‌های برجسته جامعه اسلامی و امت اسلامی هستید، شماها نباید به دنبال اشخاص باشید، دنبال این و آن باشید، صاحب تشخیصید. شما ببینید حق چیست و به معیار حق و به شاخص حق اعتماد کنید و اتکا کنید و اتکال داشته باشید و تکیه کنید. به خدا متعال انسان رو در شرایط فتنه حفظ کنه و ایام ما، روزگار ما، عصر ما و عهد ما، بلکه باید گفت که عهد فتنه و عصر ابتلاعات و دوره سرگشتگی و حیران افراد ضعیف النفس، ضعیف العقل، ضعیف البصیر است در واقع. خب ما داشتیم از پیاوردها و ثمرات مترتب بر تقسیم حکم، توقعندی حکم و تقسیم احکام بر اساس البته الگویی که پیشنهاد داده بودیم بحث میکردیم، این که ببینیم بر این احکام چه آثاری، بر این تقسیمات و بر این توقعندی ها چه آثاری مترتب است. یکی یکی بعضی موارد رو، بعضی تقسیمات رو عرض میکردیم، چون تعداد تقسیماتی که ما ارائه کردیم بسیار زیاده و به تبیین همه اونها نخواهیم رسید. بعضی موارد رو داریم توضیح میدیم. جلسه گذشته دیروز راجع به تقسیم و حکم به تکلیفی و وضعی بحث کردیم. اجمالا تعریف این دو قسم حکم رو توضیح دادیم. اشاره به عناوین اقسام حکم وضعی کردیم. جهتش این بود که حکم وضعی چندان مورد توجه اصحاب در اصول و در فقه قرار نگرفته و گویی که عنایت اصحاب اصول و توجه فقهای بزرگوار ما بیشتر معطوف به احکام تکلیفی است، ولیکن باید توجه داشت و اذعان کرد که احکام وضعیه از جایگاه فوق العاده خطیر، حساس و کارسازی برخوردارند در اصول و در فقه هر دو. در اصول برای تولید قواعد استنباط، در فقه برای کاربرد قواعد استنباط تولید شده در اصول. و این تقسیم، تقسیم حکم تکلیفی و وضعی و معطیات و دستاوردهای حکم وضعی بسیار بسیار گران و ارزشمند و فوق العاده تأثیرگذاره. من جلسه گذشته مختصرا و امروز فی الجمله مفصلا میخوام تأکید کنم بر اقسام و انواع حکم وضعی تا نشون داده باشم که این قسم از حکم که چندان مورد عنایت و توجه نیست و شاید بتوان گفت که نوعی مورد بیمهری اصحاب معرفت فقهی و اصولی احیانا قرار داره، ولی اینکه اینو بتونم بیان کنم بیشتر به اقسامون اشاره میکنم و ملاحظه خواهیم کرد که در بر هر یک از اقسام اون آثار مترتبه در حوزه سایر احکام از جمله احکام تکلیفیه، تا معلوم بشود که این قسم چقدر کارساز و کارآمد است، خصوصا در بسیاری از کارکردها که معطوف به بسیاری از اقسام خود اوست، در زمینه هم نظام سازی، در زمینه تولید فقه نظام، در عرصه نهاد سازی و تمشیت امور اجتماعی و سیاسی امت اسلامی چقدر میتواند این قسم دستاورد داشته باشه. خب اقسامی که حکم وضعی داره اینها هستند، در واقع چون گفتیم حکم وضعی اعتبار وجه تسمیه آن در واقع بیان وضعیتی است، احکام وضعیه بیان وضعیات مختلفی رو می کنند، حکم وضعی اینه و وجه تسمیهش هم همین است که در واقع بیان وضعیتی است، وضعیتی است که هم بر اون حکم بار می شود، به اقتضاء نوع وضعیت احیانا احکامی بر اون وضع می شه. به تعبیر دیگر جلسه قبل تأکید می کردیم، می گفتیم که دیگر احکام از جمله انواع احکام تکلیفی وامدار حکم وضعی هستند. خب من یه تعدادی از اقسام رو جلسه قبل رفته به اجمال اشاره کردیم، از نظر عدد هم امروز ما شمار اقسام وضعیه رو بیشتر میکنیم، اقسام بیشتری اشاره میکنیم، ولی در اشاره به هر یک از اقسام توضیح میدیم به اختصار که چه کاربرد و کارکردی دارد در کل فقه، در مقام در واقع استنباط، در مقام تطبیق و اجرا، و چه مایه حکم تکلیفی متکی بر حکم وضعی است. خب احکام وضعی یه قسمش اوصاف حجج و طرائق است، مثلا حجیت حکم وضعی است، حجیت حکم شرعی نیست که، اماریت این که چیزی اماره هست یا نیست، این حکم وضعی است، اصالیت اصول احکام وضعی هستن، این که چیزی رو ما اصل بدانیم، اصل استصحاب، اصل براءت، اصل احتیاط، اصل صحت و امثال اینا. منجزیت یا معذریت امثال اینا. خب اینا همه در واقع اوصاف حجج و طرائق استنباط و اکتشاف احکام شرعیه و اثبات اونها هستند. خب ناگفته پیداست که تا چه اندازه کلن فقه ما و عموماً انواع احکام، اقسام احکام وامدار حکم وضعی می شوند، بر این که مطلب اصلی و اساسی ما در فقه و اصول مسئله حجیت، در واقع اثبات حجیت، شناسایی حجج در اصول اتفاق میفته و کاربست حجج در فقه اتفاق میفته، و مسئله حجیت یک نوع حکم وضعی است و اماریت حکم وضعی است، اصالیت حکم وضعی است، منجز و معذر بودن حیث وضعی داره و حکم وضعی است. پس بنابراین در خصوص برای حکم وضعی آثاری و دستاوردهای مترتب است معطوف به ادله اکتشاف احکام شرعیه و اثبات احکام شرعیه، حالا چه ادله اجتهادیه چه ادله فقاهتیه. این یک دستاورد. ما صرفا داریم اشاره میکنیم و عبور میکنیم دیگه، نمیتونیم به تفصیل بحث کنیم، اما خیلی روشنه که چه مقدار این کار کرد و این نقش حکم وضعی ارزشمند است که اگر چنین نقشی از قبل حکم وضعی ایفا نمیشد، به تعبیری دیگری بفرمید که اگر ما احکام وضعی از این قسم نمیداشتیم اصلا فقه نمیتونستیم داشته باشیم، فقهی نبود. دوم قسم نسب و علائق. نسب و علائق گفتیم مثل ابوت، مثل بنوت، مثل اخوت، مثل زوجیت، امثال اینها، مثل مجاورت، اینها همه به اصطلاح از زمره احکام وضعی هستند. و همچنین اوصاف الاشخاص، اوصاف الاشخاص مثل حریت، مثل رقیت، مثل عاقلیت، مثل جنت و جنون و امثال اینا، اینا اوصاف احوالی هستند، اوصافی هستند که برای اشخاص قابل تصورند. شخصی حر است یا رق است، عاقل است یا مجنون است و امثال اینها. خب در اون قسم اول نسب و علائق، خب خیلی روشن است که داریم از موضوع شناسی بحث میکنیم. در قسم دوم داریم از متعلق شناسی بحث میکنیم. البته موضوع و متعلق رو ما به اعتبار و به حسب اون اصطلاحی که مرحوم میرزای نائینی مطرح کرده و به اصطلاح تفاوت قائل شده بین حکم، بله عرض کردیم که احوال قسمی از احکام وضعیه نسب و علائقند که موضوع بسیاری از احکام، ابوت و بنوت و اخوت و زوجیت و مجاورت و امثال اینها موضوع بسیاری از احکام تکلیفی فقهی است. کمون که و اوصاف الاشخاص مثل حریت و رقیت و عاقلیت و جنون و امثال اینها هم باز موضوعات بسیاری از احکام رو تشکیل میدهد، مخصوصا در بخش عبادیات. و نیز قسم دیگر، قسم چهارم، احوال اشخاص که المجرمیه و البراءه و المحجوریه و امثالها. این سه دسته یعنی نسب و علائق، اوصاف اشخاص و احوال اشخاص، اینها در مجموع اقسامی از احکام وضعی هستند. بسیار روشن است که این سه قسم از احکام وضعیه سهم بسیار بزرگی رو در موضوع شناسی و تعیین موضوعات احکام تکلیفی بر عهده دارن. موضوعات رو و به اصطلاح متعلقات و مسبب احکام رو مشخص میکنن. خب جلسه پیش هم عرض کردیم که اگر موضوع مشخص نباشد و احیانا در احکام موضوع تعیین نشود، شناخته نشود، اصولا نمیتوان حکم صادر کرد. پس بنابراین احکام تکلیفی کاملا در گروه احکام وضعیه خواهند بود. باز قسم پنجم مناسب است، کالولایه و الوکاله و نیابه و مشاکل، اینها در واقع بخش دیگری از احکام وضعیه هستند. خب آیا این مناسب در حوزه تنظیم یعنی سازماندهی و نظام سازی و همچنین نهاد سازی مؤثر نیستن؟ اصولا آیا نهاد نظام سازی و نهاد سازی چیزی جز مسئله مناسب است؟ این که مثلا فرض فرمید که از قله و قمه حرم قدرت در حکومت دینی که ولی امر است، منصب است، ولی هم داره منصبی است، ولایت هم منصبه، و رؤسای قوا و سلطات مناسبند و سلطات در واقع مناسب به حساب میاد و همینطور در بدنه دولت و دستگاه‌ها تحت عناوین مثلا فرض کنید که وزارت و وکالت و امثال اینها یا تحت عنوان نیابت بعضی در واقع به نیابت عهده‌دار مسئولیتن در واقع، یعنی مثلا وقتی گفته می شود که فلان شأنیت معاونت هست یعنی چی؟ یعنی نسبت به ریاست حیث وکالتی و اعانتی داره، اون معاون است، اعانت می کند از قبل رئیس، این امر رو، این بخش از کار این دستگاه رو بر عهده دارد. علی حال مناسب عموماً در واقع بخشی از احکام وضعیه قلمداد می شوند و روشن است که اصولاً سازماندهی چیزی جز تعیین مناسب نیست. به اصطلاح اداریش میگن که پست‌های سازمانی، مثلا میگن پست‌های سازمانی. خب پست‌های سازمانی یعنی چه؟ یعنی مجموعه پست‌های سازمانی وقتی صورت‌بندی می‌شوند و نمودار می‌شوند، سازمان در یک دستگاه، یک تشکیلات روشن می‌شود. پس ما بر این مناسب در نهادسازی و بلکه نظام سازی نقش بسیار بسیار تعیین کننده‌ای دارند و بدون لحاظ در واقع احکام وضعیه معطوف به مناسب، یعنی همین انواعی که به بعضی از اونا اشاره شد، اصولا فقه نظام یا نظام اسلامی، نظام سازی دینی، نهادسازی دینی امثال اینها معنیدار نخواهد بود. قسم ششم حقوق. حقوق نیز جزء احکام وضعیه است. این که چیزی به نام ملکیت ما میشناسیم، ملکیت حقیقیه، ملکیت انتزاعیه، ملکیت اعتباریه. حالا ملکیت حقیقیه که احیانا فقط باری تعالی واجدان است، محل بحث ما نیست. ملکیت انتزاعیه و ملکیت اعتباری محل بحث است. ما البته این تقسیم رو داریم، انتزاعیه و اعتباری. ما مالکیت معنوی رو، مالکیت فکری رو در واقع مالکیت انتزاعیه تعبیر میکنیم و منظورم این است که ما از در واقع رفتار و برایند رفتار مالک و اون که این ملک معنوی رو پدید آورده که ثمره فکر اون مالک و پدید آورنده است، در واقع این رو انتزاع میکنیم. ما اعتبار محض نمیدونیم مالکیت فکری و مالکیت معنوی رو، چرا که مالکیت فکری اون چه که حاصل فکر است امتداد وجودی پدید آورنده آن است و از وجود او انتزاع میشود. از این جهت میگیم انتزاعیه یا امتدادیه. مالکیت اعتباری که همین مالکیت های رایج به مالکیت در واقع به فیزیک و ماده اشیاء هست، این رو در واقع اعتباری محض قلمداد بکنیم. به هر حال این که کسی چیزی رو بر میداره در بیابان، مثلا یه شی افتاده بر میداره، پرندهی رو مثلا فرض کنید که صید میکنه، این حیازتی که میکنه در واقع مایه مالکیت این فرد میشود. وقتی حیازت میکنه شیئی رو از زمین بر میداره، این نسبت خاصی واقعی بین این بردارنده و مالک که میشود بعد از اون که بر میدارد بردارنده میشود، در بر دارنده می شود، یعنی حالت جده به تعبیر فلسفیش به وجود میاد، هیچ اتفاق واقعی نمی افته اینجا. اینطور نیست که بگیم که آقا این شی از زمین برداشت، مثلا یه نوع چسبندگی بین اون شی و این شخص پدید آمد که اون چسبندگی بین اون شی و شخص بغلی که اینو بر نداشته بود وجود نداره، چون چیزی واقعی نیست. اعتبار کردند اوغلا، گفتن آقا وقتی او برداشته است او تقدم داره یا او میشود مالک، و وقتی بر میداره و مالک قبلی نداره و او به نیت تملک اونو از زمین بلند میکنه و قبضه میکنه، این میشه مالک. اما در مالکت انتزاعیه به تعبیر ما، یا بفرمایید امتدادیه، در واقع اون چه ملک قلم داد میشود او امتداد وجودی مالک است. فکر تراوش وجود آدمه، مالکت فکری که حاصل فعالیت مغزی و فکری یک انسان است، در واقع موجودی است محصول فکر انسانی که جزء وجود انسانی است. پس بنابراین ما این مالکیت رو اعتباری محض نمیدانیم و این رو نباید با حیازت مثلا قیاس کرد. اونی که با اندیشه و فکر چیزی رو تولید میکنه و شیعی پدید میاد، خیلی عمیق‌تر، اصیل‌تر، اساسی‌تر، ریشه‌ای‌تر است تا اینکه مثلا به صرف دست دراز کردن و شیعی رو از زمین برداشتن به قصد حیازت و تملک، اونجا اتفاقی بین شخص و شیعی نمیفته. ولی در مالکت فکری و مالکت معنوی در واقع شخص و شیعی به هم پیوند دارند. در هر حال ملکیت در یکی از در واقع حقوق است و از جمله مصادیق حکم وضعی است. اولویت به همین ترتیب، مثلا تهجیر یا فرض کنید حق شفعه، دو شریک که به نحو مشاع مالک چیزی هستند و اگر بناشه یک از دو شریک سهمشو بفروشه، حق تقدم با شفیع و رفیق و در واقع کسی است که با هم مالک مشاع اون شی هستند. باز قسم دیگه، قسم هفتم، عناصر تکلیف و قیود و ملابسات تکلیف. عناصر تکلیف مؤلفه هایی که تکلیف رو تشکیل میدهد، متعلق تکلیف رو تشکیل میدهد و تکلیف رو به وجود میآورد. مثلا شطر و جزء امر سجده در صلات، قرائت در صلات، رکوع در صلات، قیام در صلات، اینها در واقع عناصر تکلیفند و این جزئیت حکم وضعی است. شرطیت همینطور، اینکه صلات با طهارت باید صورت ببندد، صلات با طهارت باید اقامه شود، این شرطیت در واقع حکم وضعی است. علامیت، سببیت، علیت، مانعیت، قافیت، بدلیت شرعیه و امثال اینها، اینا همه عناصر و مؤلفه ها و ملابسات تکلیفن. خب سوال، اینا چه مقدار نقش دارن در اصل حکم تکلیفی؟ اصلا باید گفت که به نحوی حکم تکلیفی رو پدید می آورن، برای این که اگر اینها نمی بودند اصلا حکم تکلیفی نمی توانست وجود پیدا کنه. لذا ما احکام وضعیه رو براشون در اینجور اقسام، نقش مکون احکام و پدید آورنده یا ملابسات احکام قلمداد بکنیم. حالات عبادات، حالات در عبادات، عبادت صحیح است یا فاسد است، حالت صحت، حالت فساد، حالت آیا این عبادت مجزی هست یا مجزی هست یا نیست، حالت اجزا و عدم آن، آیا این عبادت قبول است، مقبول است یا نیست، حالت تقبل و عدم آن، آیا این عبادت رو قضاءً اقامه میکنی یا اداءً، این حالت حالتی است که به عبادت تعلق میگیره. اینا حالات عبادات است. این حالات عبادات احکام وضعی هستند. ملاحظه میکنیم که تا چه اندازه در امر عبادات که احکام تکلیفی هستند کارساز است این حالات. و اضافه کنیم قسم نهم رو، حالات معاملات، چون معاملات هم حالات دارن، همطور که عبادات صحت و فساد دارن، معاملات هم وضع و حالت صحت و فساد دارن، همطور که صلات میتواند وضعیتی به نام صحت داشته باشه بگیم صحیح است، یا وضعیتی به نام فساد داشته باشه بگیم فاسد است، معامله هم، بیع هم میتواند حالتی به نام صحت داشته باشه و بگیم این بیع صحیح است. و یا حالتی به نام فساد داشته باشه بگیم این بی فاسد است. خب این صحت و فسادی که به عنوان حالتی و وضعیتی برای عبادات یا برای معاملات ذکر میکنیم، اینا احکام وضعی هستن. خب این احکامی که اخیراً ذکر کردیم اینا نشون میده که تا چه اندازه برای احکام وضعی نقش وجود داره برای افعال عبادی و معاملی در جهات دنیای و اخروی. و احکام وضعی است که در واقع صلات رو و احیاناً بیع رو و هر نوعی از انواع عبادات و معاملات رو که نام ببریم، اینها در واقع کارآمد و کاربرد و کاربردور بودنشون در امور دنیاوی و شؤون اخروی مشخص میشه. به هر حال صحیحش، مثلا صحیح معامله در این عالم منشأ اثر میشه، ملکیت اتفاق میفته، آثار ملکیت بر اون بار میشه. صحیح عبادت هم در این عالم تکلیف رو ساقط میکنه، هم در عالم دیگر در قیامت موجب این میشود که کسی در واقع با عبادت صحیح وارد برزخ و وارد قیامت میشود. خب آثار اخرویش بسیار روشن است. قسم دهم، ترخیصات و تحذیرات. ترخیصات و تحذیرات مثل رخصت، عزیمت، مکروهیت، مندوبیت و امثال اینها، اینها همه باز دوباره از احکام وضعی قلمداد میشن. و نیز اوصاف اشخاص، جنابت، قرع و طهر و امثال اینها حالاتی اوصافی هستند که به اصطلاح معطوف به شخص مکلف میشوند. این شخص الان در حال جنابت است یا در حال طهارت است، در حال قرع است فرض بفرمید یا در حال طهارت است. خب این وضعیت هایی که ما برای مکلفین و اشخاص قائل میشیم در واقع مبنا میشود، پایگاه میشود و محل و مصبی میشود برای عروض احکام تکلیفیه. و اگر این احکام رو، احکام وضعیه‌ای مثل جنابت و قرع و طهارت و امثال اینها رو نمیداشتیم، اصلا احکام تکلیفیه مصبی نمیداشتن تا عارض بشوند. قسم دوازدهم، حالات اشیاء. اشیاء گاه نجسند، گاه داره قذارتند، گاهی غیر اینان، گاهی حالت طهارت دارند، حالت قداست دارند. اینها هم در واقع باز از انواع در واقع حالات اشخاص به حساب میان که از اقسام احکام وضعی هستند. و قسم دیگر هم اشاره کنیم و بحث رو تمام کنیم، وقت سپری شد. تقدیرات، اندازه ها، کریت. خب کریت برای حکم تکلیفی بار می شود. اگر آب کر بود از نظر وزن و اندازه، به اصطلاح مصداق کر شد، اونگاه این نجس نمی شود. کریت موجب می شود که عدم موجب عجب عدم نجاست می شود. وقتی نجس نمی شود یعنی پاک می ماند، پاک می کند. وقتی پاک می کند می توان با او نماز خوند، می توان با او اقامه صلات کرد. و همینطور مثلا مسافت سفر، 8 فرسخ اندازه مسافت رو شارع فرموده است، این حکم وضعی است. اگر 8 فرسخ محقق شد نماز می شود قصر و بر فرد، بر ذمه فرد نماز قصر میاد، حکم تکلیفی قصر بار می شود. احیانا افطار بار می شود، روزه نمی تونه بگیره. اگر کمتر از 8 فرسخ سفر کرد و امتدادی بود همش، این فرد به اصطلاح نمازش تمام و روزش هم باید نمی تونه افطار کنه، باید بگیره. و بلوغ مثلا اندازه بلوغ، عده، اندازه عده، چند روز، چند ماه و امثال اینها، اینها هم باز دوباره بخشی دیگر از احکام وضعی هستند. ملاحظه کردید که ما در 13 نوع از احکام وضعی رو مورد اشاره قرار دادیم، ذیل هر کدوم هم به وضعی مصادیق، و دیدیم هر یک از اینا چه کاربردهایی داره. و در مجموع آخری بخوایم جمع بندی بکنیم، باید بگیم که نه تنها فقه نظام، فقه سیاست، فقه الاجتماع و نهادسازی، نظامسازی، امثال اینها در گرو احکام وضعی است که باید گفت که فقه به همه اقسام و بخش‌های فقه به نحوی از آنها وامدار احکام وضعی است و این است نقش احکام وضعی و اهمیت اون. و از گذشته اگر چندان اهتمامی به بیان احکام وضعی نبوده است، در اصول کمتر بحث می شده، در فقه کمتر مرتبط و قرار می گرفته. شما طلاب عزیز، فضلای محترم که نسل آینده فقها رو و اصولین رو انشاءالله به عنایت الهی تشکیل خواهید داد، به اهمیت و عظمت و تأثیر و خطورت و حساسیت احکام وضعی توجه کنیم و به این ترتیب این که حکم تکلیفی و وضعی تقسیم شده است و یک قسمی به نام حکم وضعی پیدا شده، چقدر برکت و موهبت برای توسعه فقه ما و ارتقاء فقه ما داشته است. این هم این بحث دیگه، چنون که اعلام کرده بودیم طول ماه مبارک رمضان دروس رو ما تعطیل میکنیم حسب رویه رایج در حوزه و سنت قدیم حوزه، هرچند که من شخصا معتقدم که در این ایام و اوان نباید دروس تعطیل بشه و باید تعطیلات رو به حداقل برسونیم، ولی خب چون رویه است و پذیرفته شده مثل یک قاعده در نظام حوزه قبول شده، همه چنین میکنن، ما هم لاجرم باید تبعیت کنیم، کار رو انجام بدیم. و الا در ماه مبارک رمضان میشد درس رو ادامه داد و احیانا خصوصا در شرایط فعلی که تردد و اینها اتفاق نمیفته و فضلا اهل منبرند اگر مجال منبر نیست، اهل مسجدن اگر مجال مسجد و محراب نیست و اینها هم تعطیله، ولی خب دیگه چون همه این سنت رو رعایت میکنن ما هم رعایت میکنیم. انشاءالله به فاصله بعد از تعطیلات عید فطر درس و دروس رو انشاءالله شروع خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.